طور پیام پیوندی نازنین، این تعداد که اسم بردم بیشتر از این هم هستن، ولی آماده هستن شما رو به گشت و گذار هفت اقلیم ببرن.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را هر چه لایق بود داد. آغاز میکنیم با نام خدایی که بی نهایت بخشنده است. اهالی فرهنگ، سلام، عصر شما به نیکی. این یک سفر رسانه‌ای به دنیای فرهنگ و کتاب و هنره. با ما همسفر میشید؟ این برنامه و این سفر رادیویی تا ساعت 21 ادامه داره. آنچه در این برنامه خواهید شنید: گفتگو با نیما زاکری سعید، هنرمند و کارشناس صنایع دستی، در ارتباط با برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در محل نمایشگاه بین المللی تهران. گفتگو با حیاس حسینی، هنرمند، در ارتباط با هنر آبگینه. معرفی کتاب پاریس از دور نمایان شد. گفتگو با علی محمد طرفداری، سردبیر فصلنامه بررسی‌های نوین تاریخی. معرفی فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه گنج بخش. و البته بخش جذاب برنامه که شنیدن صدای شماست. هفت اقلیم چهارشنبه ها اختصاص داره به همه دوستداران فرهنگ و هنر، اما ما امیدواریم که هنرمندان صنایع دستی هم شنونده برنامه ما باشند. به طور ویژه درباره این موضوع صحبت میکنیم. پرسش برنامه امروزمونم اینه که شما کدوم یک از رشته های صنایع دستی رو بیشتر دوست دارید؟ از کدام یک از این هنرها اثری در منزلتون نگه میدارید؟ و اصلا از بین رشته های مختلف صنایع دستی کدومش رو به طور حرفه‌ای دنبال میکنید؟ آیا استادی از استادان این حوزه ها رو میشناسید؟ صادقانه میگم که تلفن‌های شما برای ما ارجح به پیام‌هاتون. چرا؟ به خاطر اینکه شنیدن صداتون توی این برنامه اولا باعث جذابیت بیشتر برنامه میشه، بعدم به ما کلی انرژی میده. 220-588-20 و 220-485 شماره های ما هستن. اگر به هر دلیلی امکان تماس تلفنی ندارید، ما از پیام‌های شما هم استقبال می‌کنیم. 30558 شماره پیام کوتاه ماست. کارشناس هفت اقلیم چهارشنبه ها آقای مرادخانی هستند، استاد دانشگاه و پژوهشگر صنایع خلاق. سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
منم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم عرض سلام و عصر خیر دارم و خوشحالم که مجال دیگه مهیا شد که بتونیم با همراهی و همکاری هم دیگه به موضوع مهم فرهنگ بلخص در حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی کشورمون بپردازیم.
متشکرم. موافقم. قبل از اینکه بخشای مختلف گفتگوهای امروزتون رو برامون بگین، من سوال برنامه رو ازتون بپرسم.
حتما.
خود شما کدوم یکی از رشته‌های صنایع دستی رو بیشتر دوست دارین؟
ببینید، چون که خیلی تنوع زیادی در این حوزه ما داریم و منم خیلی مواجهه زیادی داشتم با رشته‌های مختلف، ولی که من به نساجی سنتی خیلی علاقه مندم و در کنار اون کارهای حکاکی روی سنگ و سفال رو خیلی بهش بیشتر علاقه مند هستم.
حکاکی روی سنگ؟
بله.
این شاید ذهن عامه مردم خیلی باش آشنا نباشه.
یکی از هنرهای خیلی کهن ایرانی هستش که امروزه این ظرفیت رو داره که در قالب زیورالات و حتی جواهرات تجلی پیدا بکنه. این که در واقع مهر اسم هایی که در دوران بله. تاریخی گذشته هست و الان در موزه ها میبینن و بر روی سنگ های مختلف مثل عقیق، اسامی متبرکه یا حتی اسم افراد حک میشده و خب این یک سنت های بسیار معظم و خیلی غنی درش هست، آیین های خاصی داره و الان یک ظرفیت فوق العاده است. اگر در کشورمون بهش بپردازیم، به نظرم خیلی میتونه هم تو حوزه ارزآوری به کشور ما کمک بکنه و هم در زمینه این که بتونه فرصت‌های اشتغال به وجود بیاره.
حالا اگه بشه در طول برنامه درباره قدمت و پیشینش هم یه کمی برامون بگین، چون حتما. مثلا نهایت چیزی که حالا منی که در این حوزه هیچ تخصصی ندارم به ذهنم میرسه، کندن سنگای قارا بوده مثلا، اونم نه درباره حالا ایرانی‌ها به طور مشخص، که مثلا این کاری بوده که آدمیزاد کلا با سنگ کرده و هنرش رو روی سنگ بروز داده. غیر از اون، خب هم که شما فرمودین اینکه اسم حکاکی میکنن یا حالا ادعیه حکاکی میشه روی سنگ، فکر میکنم خیلی متأخره، مثلا تو ذهن من خیلی پیشینه شاید.
چرا داره؟ حداقل نمونه هایی از شاید 2500 سال قبل به این
عجب. به عنوان مهر مثلا استفاده
بله.
میشده، درسته؟ خیلی هم جالب. حتما در ادامه برنامه بیشتر برامون بگید.
حتما.
هفت اقلیم به همه شما هنرمندان خلاق صنایع دستی هر جای این کهن بوم و بر که هستید سلام میکنه.
چی کار بکنیم؟ از کجا بیاریم بخوریم؟ در این مغازه 40 سال 50 سال کار کردن کاسه بونه هم نمیگرده. چی کار میتونیم بکنیم؟ راهی دیگه شما سراغ داریم؟ خارج که نمیذارم ببریم، تحریمه. اینجا هم چه اصفهانی ها خودشون همشون اهل کارن، متوجه اعظم شده نمیخرن، بیرون بیشتر کار ما صادر میشود. ولی حالا اینجوریه که میبینیم
خیلی افت کرده بازاری ما، خیلی افت کرده بازاری ما. 70% به توریست بستگی داره، توریست دیگه نیاد، چون چه تولید صنایع دستی تو اصفهان خیلی زیاده سا متفاوت نیست که تأمینی میشه یه توریست نه.
خب یه چیزایی از هندوستان میرن، از پاکستان میرن، از ترکیه میرن، میبینیم اگه ما از اینا یه سن نفروش کردیم هر بله کار خودمون به کل الان تقریبا تعطیل شده. حدودی 80% قلمزان الان کم شدن. الان مثل ما مثلا اون موقع که من کار میکردم کیلو 7 تومن میخریدم، الان 13,000 تومنه، متوجه شدین؟ گرون در میاد. کارگری در از یکی از من 5 تومن مصروف شده، حالا 100 تومن 400 تومن هم فاید نداره. اینه که ویل شده از کار.
خیلی ها اصلا سن دستی اصفهانا نمیشناسن، نمیدونن که مثلا یکی چه کار چه زحمت هایی میبره، یا چند تا استاد رو کار کنن تا مثلا یه جبه خادم ساخته بشه و اینا نمیدونن، هیچ اطلاعی ندارن. مثلا تا قیمت بهشون میگوی تعجب میکنن، بعضی ها یه سوت هم میچشن که اوه چقدر گرون.
نه الان یه سری از چینیای سوجو هستن، یعنی کشور چین هستن که این کار خاتم ها به عنوان بدل یا برچسب یا چاپ درست کردن، که یعنی اصلا چیزی از خاتم توش به کار نرفته، که واقعا بازار ما رو خراب کرده. شاید شکل شباهتی شکل همین کارهای ما رو داشته باشه، ولی چین اومده شکل اونا زده و واقعا با قیمتایی که اصلا با کار صنایع دستی جور در نمیاد، مردم هم که دوتاشو یک جور میبینن بیشتر از اون استقبال میکنن تا این کار. اگر چین اونجا دستمالیا بزنه شاید به قیمت 6,000 تا 7,000 تومنه، ولی اگر ما بخوایم بفروشیم 26,000 تومن، یا به خاطر 20,000 تومن خیلی فاصله میفته و مردم میگن این که شکل همونه ما اون از اون استفاده میکنیم.
مینای چین معمولا از فلزی که ما همه حلبای روغن که ما خودمون داریم توی خونه روی اون همچین چیز اجرا شده و ماشینی هست، ولی مینای اصفهان همه کار دسته و ارزش هنری داره و اگر ما بتونیم اینو معرفی کنیم و حتی به خود چینی ها بتونیم بشناسونیم، به نظرم ما بتونیم یه بازار مینای خوبی تو خود چین هم داشته باشیم. میشه ما هم به سمت ماشینی پیش بریم، ولی اگر به سمت ماشینی پیش بریم به نظر من ارزش کارمون پایین میاد.
قلمکاری که به واسطه قالب ما تهیه میشه یه عمر پارچنه هم قشنگی داره، در هم به شکلهای خیلی مختلف خیلی قشنگی در میاد، ولی داره رو به افول میره به خاطر اومدن این پارچه‌های چینیه که ما میگم یه بار مصرف، چون اینا یه بار که شستشه خراب میشه، ولی اینا هرچی شستشه تازه رنگ آبی قدیمی به خودش میگیره، خیلی زیباتر قشنگتر میشه. در طرح‌های متنوع هست، در جای که چینی ها طرح خیلی محدودیه، اینا نامحدوده. خودی قلمکارم نمیتونه بفروشه، چون میره یه دونه بفروشه 10 تا چینی تو بازاره،
چون ملیل کار پرزحمتی هست و کمتر کسی میره سراغش، درآمدش هم کمه، اینه که کم کم داره رو به افول میره، کمتر کسی میره سراغش و حتی افراد هم نمیشناسن این صنعت دستی رو. اینه که من خودم تصمیمم بر اینه که در حد توانی که دارم و با همکاری جوانایی که هستن در کادر، تحولاتی رو در زمینه نوآوری داشته باشیم و بعدم با کمک دیگران اگر که امکان داشته باشه این رو بیشتر به جامعه معرفی کنیم و همینطور به خارج از ایران.
من الان بچم تک تحصیل کردش 1 سالش میخواد بره وارد بازار کاشه، ما من سعی کردم که وابسته به شغلی من نشه، تهی تردش کردم، چون میدونم اون یه آینده داره بسی من و تأمینی میشه
آینده اونو. آه باید ساعت بزرگتر بپرسم اینا که تو این کار بودن نه خوبه، اما همه که میگن همسین استفاده توش نی، اما باید دادم یه شغل دولتی بره بعد بغلش هم این کار رو هم کنه برش بهتره.
ما به هنر همه هنر آفرینان ایران زمین افتخار میکنیم و آرزو میکنیم غالباً که رونق به بازار این هنر برگرده. آقای مرادخانی، در حالی که به دلیل شیوع بیماری کرونا و شیوع این ویروس خیلی از نمایشگاه‌ها در واقع برگزار نشدن، با خبر شدیم که هفته آینده قرار هست که در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران نمایشگاه صنایع دستی برگزار بشه، درسته؟
بله همینطوره، در واقع قرار بود که 34مین دوره نمایشگاه ملی صنایع دستی همزمان با نمایشگاه ملی فرش دستباف در تاریخ 28 مرداد تا 3 شهریور ماه برگزار بشه، که با توجه به در واقع تحریمی که فعالان صنعت فرش دستباف بخش خصوصی کردن و شرکت نکردن در این نمایشگاه،
خب.
با این استدلال که حمایت از در واقع جامعه فعالان حوزه سلامت و پرسنل درمانی کشور، چون که برگزاری این نمایشگاه حضور حجم زیادی از فعالان و هنرمندان در این نمایشگاه و احیانا بازدید مردمی میتونه به عنوان یک کانونی باشه که به جای انقطاع در زنجیره شیوع کرونا باعث یک کانون انتشار بشه و در نتیجه اونها با استدلال حمایت از در واقع پرسنل درمانی کشور
شرکت نمی کنن.
نمایشگاه فرش به تعویق افتاد،
خب.
منتها نمایشگاه صنایع دستی که در واقع معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی واگذار کرده و شرکت مادر تخصصی ایرانگری و جهانگری دارن برگزارش میکنن، آخرین خبری که من دارم به جای خود هست و قراره که برگزار بشه، میزانی از غرفه ها رو به اجاره دادن و خب این با توجه به اینکه شرایط اضطراری کرونا،
بله.
تا پایان مرداد ماه تمدید شد و شرایط رو، یعنی میزان فوتی ها متاسفانه هر روز هنوز سرقمی هستش، امروز هم سخنگوی وزارت بهداشت خبر از 188 فوتی و 2510 بیمار جدید داد، که خب برگزاری همچین رویدادی در وضعیتی که استان تهران وضعیت قرمز داره به لحاظ شیوع کرونا شاید نه منطقی باشه و نه در حق هنرمندان لطف. از طرف دیگه خیلی از تحلیلگرها بر این باورن که دیگه در واقع ظرفیت پرسنل درمانی ما دیگه ظرفیت باری بیشتر از این نداره، فشاری که شاید خیلی از این عزیزان جان بر کفانه روزها به خونه نرن و خب خیلی از اینها رو ما در واقع شهید شدن شهدای سلامت، که خب باید ما کمک بکنیم با حفظ پروتکل ها و با قطع کردن زنجیره انتقال بیماری کرونا، نه اینکه اتفاقی رو رقم بزنیم که شرایط رو سخت‌تر و غیر قابل مدیریت تر
بکنه. حالا قرار بود که درباره همین موضوع با سخنگوی وزارت بهداشت ما تلفنی صحبت کنیم که به هر دلیلی این تماس برقرار نشد،
بله.
حالا آقای نیما زاکری سعید، هنرمند و کارشناس صنایع دستی، روی خط ارتباطی ما هستند. سلام عرض می‌کنم، اوقات شما به نیکی.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم در خدمتتون هستم.
متشکرم.
منم خدمت شما جناب زاکری سعید عرض سلام و عصر بخیر دارم. با توجه به اینکه به هر حال شما یکی از فعالان و کارشناسان حوزه صنایع دستی و خودتون هنرمند تولید کننده هستین، نظرتون درباره برگزاری این نمایشگاه چیه؟ آیا برگزاریش در شرایط فعلی که خطرات زیادی میتونه سلامت هنرمندان که گنجینه زنده هنرهای سنتی ما هستند رو تهدید میکنه، آیا ضرورتی دارد؟
ببینید آقای مرادخانی، ما باید یه موشکافی اول بکنیم در ارتباط با این که معاونت صنایع دستی در 5 ماه 6 ماهه گذشته که این بیماری شروع پیدا کرد و زیاد شد چه کرد برای هنرمندان صنایع دستی.
بله.
و باید ببینیم که واقعا در حد این هنرمندانی که تعدادشون هم کم نیست و بیش از 2 میلیون هنرمندی داریم که از راه صنایع دستی دارن زندگیشون رو میگذرونن. بله. ما باید ببینیم که معاونت صنایع دستی برای اینها چه کرد. ما قبل سال یه پیشنهاد، دقیقا زمانی که بیماری کرونا پیشرفت کرد، ما یه پیشنهادی رو به معاونت صنایع دستی دادیم با عنوان اینکه یک اپلیکیشنی رو تعریف بکنن و تو این اپلیکیشن هنرمندان صنایع دستی بیان به قول معروف تولیدات خودشون رو بذارن معرفی بکنن با تبلیغات خوب
و یه بازار و مجازی فروش به وجود.
دقیقاً و ما حتی بهشون هم توضیح دادیم به چه شکل و چه جوری و چی کار بکنن.
و نکته جالب اینه که در عرصه بین المللی هم در دنیا تجربیات ناظر به همینه، یعنی زیر ساختای فروش الکترونیک به شدت توسعه پیدا کرده.
متاسفانه تو این 6 ماه هم ما دیدیم که هیچ چیزی نشد تا این لحظه.
بله.
و اینکه ما اومدیم یه جورایی انگار یه مقداری دوستان هستن که عملکرد ضعیفشون رو میخوان با بحث یه نمایشگاه مقداری تقریبا میشه گفت بپوشونن و این خودش جای سوال داره. من این سوال هم معاونت صنایع دستی دارم که چجوری میشه، شما چجوری توی نمایشگاه چه تعداد هنرمند میتونن شرکت بکنن؟ این یک. شما ببینید ما 2 میلیون هنرمند داریم، چه تعداد توی این نمایشگاه میتونن شرکت
کنن؟ نهایتاً 500 تا غرفه بیشتر که نیست در بهترین حالت.
اصلا ما میگیریم 1000 تا 10000 تا اصلا 20000 تا، در صورت که همچین چیزی نیست، بیشتر از 1000 تا نمیشه. خب شما چجوری میتونید 2 میلیون هنرمند رو پوشش بدید؟ میخواید به اسم این نمایشگاه بیاید اعلام بکنید که ما این نمایشگاه رو برگزار کردیم؟ و در این بین شما ببینید باز خودش نکته‌های مختلفی در بین این
و نکته‌ای که وجود داره. آقای زاکری، با توجه به شرایط وضعیت قرمز استان تهران، بعیدم هست که شهروندان بخوان این ریسک رو بکنن و به بازدید برن.
دقیقاً نگاه کنید، شما وقتی تو بدنه این بس بخواید ورود بکنید، اینه که اولا که هنرمندی که از استان دیگه، من خودم میام هنرمند استان فرزن میگم فارس رو در نظر میگم،
بله،
یا استان سیستان و بلوچستان، اینا میخوان بیان تهران.
بله.
میخوان یه جایی رو برن اسکان پیدا کنن، صبحونه ناهار شامی رو خلاصه بعد بخرن، یه جایی رو بعد واسه خواب اسکان داشته باشن. اینها با این وضعیتی که الان تو تهران وجود داره، با این وضعیت کرونایی که وجود داره، اینها چه جوری میتونن یه همچین جایی رو پیدا بکنن؟ چجوری میتونن یه
آسیب نبینن
که بدونم مطمئنن مریض نمیشن؟
بله دقیقاً. اون وقت برای حضور در این نمایشگاه هم به نظر میرسه که بایستی پول پرداخت بشه دیگه، فکر کنم هر متر غرفه 340000.
من میخواستم به همین جا برسم، یکی یکی نکته ها رو یکی یکی برم چلو. ببینید نکته دوم اینه، اومدن یک قیمت نامعقولی رو به اسم حمایت از صنایع دستی برای غرفه ها گذاشتن که واقعا یه چیز عجیبی هستش. من ترجمه این چه جور حمایتیه که پارسال غرفه 200 تومن بوده، امسال شده 340000 تومن،
تقریبا دو برابر.
میگم ما میخوایم هنرمندا رو حمایت بکنیم، این چه جور حمایتیه؟ بدتر شما تو این اوضاعی که هنرمند پولی رو نداره متاسفانه دارید اینجوری جیبش هم خالی میکنید. از کجا معلوم این هزینه ای رو که بکنه هنرمند؟ اولا یک، مریض نشه. دو، مردم بیان استقبال بکنن. فروش داشته باشه تا اون هزینه‌ای رو که کرده بتونه در بیاره. از کجا معلوم اینا؟ هیچ کدومشون رو کسی نمی‌دونه.
نه، در شرایط فعلی بده. در شرایط فعلی که تمدید شد شرایط اضطرار کرونا تا پایان مرداد هم برای تهران و شهرهایی که موقعیت قرمز دارن، به نظر میرسه که کسی هم شرکت نکنه، یعنی با توجه به خطرات و توصیه‌هایی که مدام داره میشه روی این قضیه.
اصلا نگاه کنید، این یک چیز واقعا خیلی پیش پا افتاده و مشخص. جواب این سوال تو این شرایط با این برنامه‌ای که اینها گذاشتن، متاسفانه میشه گفت هم جون هنرمندا به خطر میفته. ما همین امروز که با شما دارم صحبت میکنم تعداد زیادی از هنرمنده اصلا کرونا گرفتن، درگیرن الان با کرونا این بندهای خدا. شما این 6 ماه کاسبی هم نداشتن، درگیر مریضی هم هستن، باز بیان تهران یه سری بخوان آلوده بشن، یا حتی اونا ناقل باشن برن تهران یه تعداد دیگر رو بخوان به قول
معروف از تهران در واقع منتشر بکنن به شهرهای دیگه، که خب این
دقیقاً همینه.
و به نظر میرسه آقای ذاکری در این بین صرفاً این برگزاری این رویداد منفعتش برای شرکت سهامی نمایشگاه‌های وزارت صمت و همچنین شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی باشه. آقای
مراد خان، این وسط خودش هم دو تا سوال به قول معروف پیش میاد. اینم خودش یه چیز جالبه، چه ما یک معاونت صنایع دستی داریم میخواد یک برنامه‌نویسی رو برگزار بکنه، یک شرکتی پیدا میشه به اسم مادر تخصصی صنایع دستی و گردشگری،
ایرانگردی جویشگری،
ایرانگردی و جهانگردی، و این میگه که آقا این نمایشگاه رو ما باید برای میراث فرهنگی چیز، اگه بخش خصوصی قرار برگزار کنه چرا همه نمایشگاه رو دارن میدن به این شرکت؟
بسیار
این شرکت برگزار بکنه.
آقای ذاکری
خواهش میکنم،
عذرخواهی میکنم میونه کلام شما، با توجه به چالش هایی که مطرح شد، خب همینجا اعلام کنیم که اگر مسئولان برگزاری این نمایشگاه صدای ما رو میشنون، در این برنامه فرصت دارند برای اینکه دلایل خودشون رو بیان کنن و بگن که چه توجیهی داشتن با توجه به نکاتی که مطرح شد در این گفتگو برای برگزاری این نمایشگاه. ازتون خیلی متشکرم جناب ذاکری سعید، امیدوارم که اتفاقات خوب بیفته. روز بخیر، خداحافظ.
ممنون، خدا نگهدار.
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در
رادیو فرهنگ، هفت اقلیم.
باغ تاریخی دستولی که از ارزشمندترین باغ‌های تاریخی کشوره که در کنار رودخانه دز قرار گرفته.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ویژگی در جز علل قاعده
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ. هفت
اقلیم.
موج اف ام ردیف 106. از میان رشته های صنایع دستی کدام یک بیشتر مورد علاقه شماست؟ ۳۵۵۸، ۲۲۰، ۵۸۸، ۲۲۰، ۴۸۵.
ساسازی یکی از گونه های مهم صنایع دستی می باشد و نام سازندگان ساز که کمکی بسیار به فرهنگ و هنر صوتی کشور نمودن برای همیشه در تاریخ موسیقی ایرانی ثبت می باشد، که از جمله این اساتید می توان به یحیی خان، عباس صنعت، نریمان آبنوسی، برادران اکبری، علی اکبر سرخوش، حسین مسعود، مهدی ناظمی و چهره نام‌آور موسیقی استاد ابراهیم قنبری مهر اشاره نمود. شریفی، کردستان.
۹۳۶-۷۱-۷۰ شماره شنونده یکی نوشتن: من به همه هنرهای سنتی و هنرهای دستی به ویژه کار با چوب، سنگ و جواهر بسیار علاقمندم و معتقدم که در این روزگار یادگیری این هنرها خوبه. 910-6090 شماره شنونده یکی نوشتن من خودم اهل هنرم و به هنر فرش گلیم، تابلو فرش، همینطور منجوق دوزی و سنگ دوزی آشنا هستم و در کنار اینها به شیشه‌گری، خاتم و سفال هم بسیار علاقمندم.